کائنات که طی آن عارف جز وجود حق هیچ چیز نمی بیند. مولوی اخلاص و پاکی نیت را هم در علم و هم در عمل لازم می داند و توصیه می کند که انسان باید در اعمال خود جز به خدا نظر نداشته باشد و تأکید می کند که تا وقتی نظر انسان از غبار و هوا و شهوات نفسانی پاک نشود به حقیقت که سرچشمه روشنی است نائل نخواهد شد. از همراهی شما یاران گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش هست بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. پژوهشگران دانشگاه یاسوج ایران موفق به ساخت نانو جاذب‌هایی شدند که تعیین میزان باقی مانده نوعی داروی کنترل قند خون را در ادرار یا خون آسان‌تر می‌کنند. میزان و دوز مصرفی دارو با بهبود بیماری یا اثرات جانبی دارو رابطه مستقیمی دارد. یکی از این داروها گلیبن کلامید داروی کاهش دهنده قند خون خوراکی است که برای درمان دیابت نوع 2 بسیار استفاده می شود. به گفته محقق این تر، باقی مانده داروها در مایعات بیولوژیک بدن مانند ادرار و خون با میزان داروی مورد نیاز بدن و در نتیجه سلامت انسان رابطه مستقیمی دارد. اما از آنجا که مایعات بیولوژیک بافت پیچیده‌ای دارند، اندازه‌گیری دارو به صورت مستقیم امکان پذیر نیست و به یک مرحله آماده سازی مؤثر برای پیش تقلیز و تمیزسازی دارو نیاز دارد. در این طرح نانو جاذبی بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی تهیه شده است که می‌تواند مرحله پیش تقلیز نمونه را با راندمان بالایی به اتمام برساند. کاهش زمان مراحل آماده سازی نمونه و استفاده از حلال‌های عالی کمتر از جمله مزایای استفاده از این جاذب است. عزیزان، کارشناسان سازمان دارویی اروپا تاییدیه اتحادیه اروپا را برای یک شرکت دارویی ایران صادر کردند. این کارشناسان شرکت ایرانی سیناژن را از نظر رعایت اصول بهینه تولید مورد بررسی قرار دادند و با ارائه گزارشی مثبت از روند تولید دارو که در آن هیچ مغایرتی با اصول جهانی داروسازی به چشم نمی‌خورد، سطح کیفی این شرکت را بر اساس استاندارد تعیین کردند و در نتیجه گواهی نامه اروپا به نام این شرکت صادر شد. این شرکت دارویی اولین تولید کننده فرآورده‌های بیولوژیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که موفق به دریافت تاییدیه GMP اروپا شده است. محققان دانشگاه تربیت مدرس ایران با هدف کاستن از آلودگی هوا از ضایعات درخت انجیلی برای سنتز ارزان قیمت یک نانو جاذب گاز دیوکسید کربن استفاده کردند. دیوکسید کربن امروزه به عنوان مهمترین گاز مؤثر در پدیده گرمایش جهان مطرح است. از سوی دیگر کارخانه ها و خودروها اصلی ترین منبع تولید گاز دیوکسید کربن و آلودگی هوا شناخته می شوند. به گفته محقق این طرح، هدف اصلی این پروژه تولید نانو جاذب های کربن فعال با ظرفیت بسیار بالا برای جذب دیوکسید کربن است. در این تحقیق از زیست توده درخت انجیلی به عنوان یک گونه بومی در شمال ایران به عنوان پیش ماده تولید کربن فعال استفاده شده است. وفور و سهولت دسترسی از دلایل اصلی استفاده از زیست توده این درخت به عنوان پیش ماده این نانو جاذب است. هزینه تمام شده این نانو جاذب بسیار پایین برآورد می شود و از سوی دیگر کارایی آن در حذف گاز دیوکسید کربن نسبت به نمونه های مشابه بالاتر است. باید گفت در این تحقیق روشی برای تولید کربن فعال ابداع شده است که میزان مصرف آب و فعالساز را به عنوان مهمترین اجزای هزینه بر فرایند سنتز تا حدود 99% کاهش می‌دهد، در حالی که سنتز کربن فعال با این روش با حفظ کیفیت و بدون ورود پساب به محیط زیست انجام می‌پذیرد. قبل و بعد از سنتز نانو جاذب آزمون‌های متعددی برای بررسی کیفیت پیش ماده و کربن فعال سنتز شده انجام می‌شود که از جمله آنها می‌توان به آنالیز عنصری و آنالیز ترکیبات پیش ماده اشاره کرد. نتایج نشان داده است که استفاده متوالی از این نانو جاذب‌ها کارایی آنها را کاهش نمی‌دهد. این نانو جاذب را می توان در قسمت خروجی دودکش کارخانه ها و اگزوز خودروها نصب کرد. دوستان گرامی، نتایج یک تحقیقات در پژوهشگاه رویان ایران نشان می‌دهد زوج‌هایی که سابقه سقط طبیعی یا سقط مکرر دارند زایمان زودرس خواهند داشت. اگر جنین در 20 هفته اول بارداری به طور طبیعی از بین برود، سقط به خودی خود روی داده است. سقط خود به خودی بیشتر به علت اختلالات کروموزومی جنین تازه تشکیل شده، اختلال در جفت یا لانه گزینی نامناسب روی می دهد. هر تولدی که پیش از هفته 37 بارداری روی دهد، تولد پیش از موعد محسوب می شود و نوزاد حاصل از این تولد زود هنگام نارس قلمداد می شود. تولد پیش از موعد مهمترین علت مرگ و میر نوزادان و دومین علت مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال است. محققان پژوهشگاه رویان و پژوهشگران دانشگاه‌های علوم پزشکی مراغه و تهران ایران برای بررسی ارتباط سقط خود به خودی و تولد پیش از موعد در بارداری‌های بعدی پژوهشی را طراحی کردند که طی آن زایمان‌های انجام شده در 103 بیمارستان تهران مورد بررسی قرار گرفت. از 4991 زایمانی که مورد بررسی قرار گرفت، زوجهایی که سابقه سقط طبیعی و سقط طبیعی مکرر داشتند، بیشتر دچار زایمان پیش از موعد شدند. همچنین نسبت شانس تولد پیش از موعد در زوجهایی با یک بار سقط 1.33، دو بار سقط 1.78 و بیش از دو بار سقط 4.1 برابر بیشتر از زوجهایی بود که سابقه سقط نداشتند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در زوجهایی با سابقه سقط خود به خودی احتمال تولد پیش از موعد بیشتر است و باید مراقبت و پیشبینی بیشتری در آنان انجام شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدارتان. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار نمایش هفته برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل سوم.
غریبه دیگر که به منظور تماشا به قبا آمده است.
غریبه دیر آشنا.
تو به همراه آنها به مسجدشان می روی تا خدایی که دیده نمی شود را عبادت کنی؟
خدایم را عبادت می کنم، اما به طریق خود.
او را می بینی؟ آنجا او پیامبرشان است. تا کنون او را دیده ای؟
آره. تو چطور؟
بسیار. قبل از اینکه نماز بخواند چهره و دستهای خود را تارنج می شوید و سر و پاها را مسح می کند. هر روز چندین بار به دور هم جمع می شوند و نماز می خواند.
میان بالا و فراخ شانه. راه رفتن او درست همانند چشمه است که از کوهی فرود می آید. آرام و با متانت قدم بر می دارد.
آن سیاه حبشی همچون پروانه به دور او میگردد. او را میبینی؟ میگویند او از طرف خدا آمده، اما من باور نمی کنم.
چرا؟
چند روز قبل هرچی به درگاه بتان دعا کردم که از خداوند بخواهند فرزندم را شفا دهد، نتیجه ای نگرفتم. به سفارش مردمان او را نزد این مرد که فرستاده خدا می نامند آوردم.
خب فرزندت شفا یافت؟
هرگز. او مرد و دو فرزند دیگرم نیز به همان بیماری دچار شدند. اگر او فرستاده خدا بود فرزندم نمی مرد.
ملال و بیماری متعلق به بندگان خداست، همانطور که شادی و اشتیاق. از مرگ فرزند خود غمگین مباش.
پس تو هم مسلمانی پیشه کرده ای؟
من هنوز مسلمان نیستم. اربابم از بنی قریظه است و چندین سال است که برده اویم.
اگر برده اویی اینجا چه میکنی؟
آمدم تا شاید برده دیگری شوم.
از آن سبدی که بردوش داری معلوم است که خدایت تو را تنها برای بردگی و بیگاری آفریده است.
و گویا تو را برای ریشخند کردن دیگران. سلام برادر.
علیکم السلام برادر.
اجازه است ملاقاتی با پیامبرتان داشته باشم؟
پیغامی داری یا میخواهی ایشان را از نزدیک ببینیم؟
میخواهم ایشان را ببینم.
من شما را جایی ندیدم.
شبی خدمت پیامبرتان شرفیاب شدم.
مردی نصرانی که نامش روزبه هست. آری؟
آری.
همراه من بیا. بسیار خوب. حال ایشان را دیدی؟
آره.
تو را چه شده؟ چرا می لرزی؟
تبسم شیرین ایشان را از اینجا نیز می بینم، اما پای پیش رفتن ندارم.
از آمدن پشیمان شدی؟
هرگز. می توانیم به نزد رسول خدا برویم؟
برویم.
می توانم نامت را بدانم؟
مرا عمار ابن یاسر می نامند. بیا پدر بیا. السلام علیک یا رسول الله. این مرد با شما عرضی دارند. نزدیکتر بیا رسول.
السلام علیک یا محمد ابن عبدالله.
یا رسول الله، این مرد نصرانی از بهر حاجتی نزد شما آمده است. او هنوز به دین مسیح است، اما دل در گرو محبت و اخلاص شما دارد. بنده نوازی فرمایید و حاجت او را روا دارید. سخن بگو روزبه.
مردی هستم سرگشته و حیران یا محمد. روزگار جوانی به دین مجوسان بودم و سپس خانمانم را ترک کردم و از ایران گریختم و به شام رفتم و دین مسیحیت اختیار نمودم. بسیار به سرزمین های مختلف کوچ کردم. خود نمی دانستم به دنبال چه هستم. تنها چیزی که در خود سراغ داشتم آتش بود. همواره تشنه حقیقت بودم، تا اینکه اسقفی مژده مبعوث شدن شما را در حجاز به من داد. با قافله ای از مشرکان عرب راهی حجاز شدم، اما آنان مرا در ازای 300 درهم به مردی یهودی فروختند و هنوز هم برده وی هستم. آن کس که بشارت مبعوث شدن شما را به من داد 3 نشانه برای شناختنتان به من داد. او گفت شما صدقه نمیپذیرید و تنها هدیه قبول میکنید و من این هر دو نشانه را با دیدگان خود دیدم. حال امشب به منظور دیدن نشانه سوم آمدم. مهر نبوتی میان دو کتفتان.
یا رسول الله، چه نشانی از این محکم تر روز به؟
دیدم آن نشان را دیدم، من آن نشان را دیدم. بگذارید به پایتان میخوردم. یا رسول الله بگذارید بوسه بر ردایتان زنم. خدایا شکرت، او پیامبر راستین توست. من به آرزوی سالیان خود رسیدم.
روز به آرام بگیر.
چگونه آرام بگیرم وقتی که به چشمه زلال هدایت رسیدم؟ من از آن روز که جوانی 20 ساله بودم تا کنون که پیر مردی 60 سالم در پی این نورم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
ویس، چه شده که به بازار آمده ابن سلام؟
برای خرید قواره پارچه آمدم.
حجره دیگری برو، من با مسلمانان داد و ستد نمی کنم.
تو از من روی برمیگردانی ویس؟
همانطور که تو از من و طایفه ام روی گرداندی. من به کسی که اسلام آورده است چیزی نمی فروشم. برو از همکیشان خود جنس بستان.
بسیار خوب ویس.
درود بر تو عموزاده.
درود بر عثمان ابن اشهل.
درود من نیز بر تو عثمان ابن اشهل.
تو را با این مسلمان چه کاری است ویس؟
جوابم را نمیدهی ابن اشهل؟
ما را با کسی که با محمد پیمان بسته کاری نیست. پس به پیامبرت بگو.
پیامبر با همگان به نرمی رفتار میکند و همه مسلمانان را برادر دینی خود میداند و حاضر نیست هر روزی به کسی روا دارد. در اسلام همه با هم برابرند.
اگر این گونه است که میگویی، تو که از شیوخ قبیله ما بودی چرا مسلمان شدی و به پیامبری محمد شهادت دادی؟
چون او پیامبری راستین است.
ابن سلام، حقیقت را بگو، آیا به راستی برای خرید به بازار آمده ای؟ چه در سر داری؟
حال که میخواهید میگویم. مدتی است که میشنوم هم قبیله هایم بر ضد پیامبر خدا عمل میکنند و نهال کینه نسبت به مسلمانان را در میان قبائل میکارم. آمدم تا به شما بگویم دست از محمد بردارید. بگذارید مسلمانان در یثرب به راحتی و دور از هر گونه تشویش و نگرانی روزگار بگذرانند.
پس بیم جان برادران نومسلمانت را داریم؟
از عاقبت کار شما بیمناکترم.
حال آمده ای تا ما را از فرجام کارمان برحذر داری؟
آری. شما نمیدانی چه میکنی
و تو میدانی کردار درست کدام است؟
آری. اسلام بیاوری.
نمیدانستم مبلغ دین تازه شده ای.
اسلام نیازی به تبلیغ من ندارد. همه میبینیم هر روز که میگذرد بر شمار مسلمانان اضافه میشود.
پس نگرانی تو از بابت چیست ابن سلام؟ خود میگویی هر روز که میگذرد به تعداد یاران محمد ابن عبدالله افسوده میشود.
بنی قریظه دیگر قادر به تحمل این خاری نیست.
تو چه چیز را خاری میدانی ویس؟
اینکه بیگانه این نفاق را در میان مردمان قبیله امام پراکنده است.
تو رسول خدا را بیگانه میخوانی؟ او که مردم را از کارهای ناروا برحذر میدارد و به پرستش خدای یکتا میخواند؟
ما پیرو شریعت موسی هستیم و خدای یکتا را میپرستیم.
اما بسیاری از فرایض و دستورات شریعت من را فراموش کرده ایم ابن اشهل.
این چه خاری است که تو بر من روا می‌داری؟
خار اوست که به ما پشت کرده،
همانطور که شما به جوانمردی خود پشت نموده اید ویس.
این قابل بخشش نیست. تو حق نداری به ما توهین روا داری.
سخن کوتاه کن و از اینجا برو.
میروم. باشد میروم، اما بعد از آنچه برای گفتنش آمده بودم.
پس برای رساندن پیغامی به حجره من آمده ای؟
آری.
بگو و برو.
میخواستم تا از ابن اشهل بخواهی بیش از این دست به روی غلامش بلند نکند.
بهتر نیست اموراتم را به خودم واگذاری؟
تو خود را جوان مرد میدانی که غلام خود را به شدت کتک میزنی؟
یک بار دیگر به تو میگویم اموراتم را به خودم واگذار ابن سلام. روز به بدون اجازه من از خانه خارج میشود. دستور پیامبر تو درباره غلامی نافرمان چیست؟
هرچه هست تنبیه تا سرحد مرگ نیست.
اصلا تو را با تنبیه شدن یک غلام چه کار؟ تو چرا باید مدافع او باشی؟ ببینم نکند خیال بافی های تو در او اثر کرده که او این چنین یاغی شده. شنیدم که او هم به دین اسلام گرویده است.
بعید نیست پسرم، از زمانی که مسلمانان به یثرب آمدن گویا او جادو شده، خواب و خوراک ندارد و دیگر مانند قبل دل به کار نمیدهد.
کمی با او مدارا کن ابن اشهر.
و اگر چنین نکنم؟
کینه ی مسلمانان را برمی انگیزی.
نگاه کن ابن اشهر، کار ما به کجا کشیده؟ مسلمانی به در حجره هم آمده و تهدیدم میکند.
تا وقتی که آزاری جدی از جانب شما و طوائف دور و نزدیک پیامبر و یارانش را تهدید نکند، او هیچگاه به شما ضرری نمیرسد.
ای مردم یثرب، گوش دهید. قبرین آقا ما را این ای مردم یثرب، عبدالله ابن عبید را کشتن. یار محمد عبدالله ابن عبید را کشتن.
این غیر ممکن است.
وای بر ما، دیدی ابن سلام؟ سرجوی پیامبرت را دیدی؟
او به نوبت همه را خواهد کشت. عمری در یثرب به راحتی زندگی کردیم، مال و منالی اندوختیم، اما او همه را به غارت میبرد.
مردم یثرب، حکمران آینده شما را کشتند. عبدالله ابن عبید به تیغ انتقام یاران محمد گرفتار و کشته شد.
حال چه میگوی ابن سلام؟ پیامبرت عبدالله ابن عبید را کشت تا خود به حکومت برسد.
نه، دروغ است، دروغ است. مردم، این خبر کذب محض است. رسول خدا هیچگاه مهمان نوازی شما را از یاد نمیبرد. شما او را نمیشناسید، به او دروغ میبندید، او را دشمن خود میپندارید، در حالی که او یار و دوست و امین و محرم شما.
آمدم.
در را باز کن.
اندکی تأمل کنید.
بالاخره در را گشودی غلام نافرمان؟ پسر عمم را بگو مهمی پیش آمده.
ابن اشهل خارج از سرایشان هستند.
کجا رفته؟
به من هیچ نگفتند.
آمد به او بگو امشب مردان قبایل یهود در قلعه خیبر جمعند، او نیز به آنجا بیاید. شنیدی؟
آره، به ایشان میگویم.
اگر این خبر را به کسی غیر از عثمان ابن اشهل برسانی، با دست خود زنده زنده کبابت خواهم کرد. شنیدی؟
آره.
دیگر به تو اعتماد نمیتوان کرد.
خدایا، خدایا، این مردمان را نیز همچون من با محمد ابن عبدالله آشنا کن. به قلبهایشان نور خود را بتابان. آنها گمراهند، اما خود بدین امر واقف نیستند.
آشنا بود یا غریبه؟
پسر عمتان ویس بود.
چه میگفت؟
گفت به شما بگویم امشب در قلعه خیبر مردان قبایل یهود جمع شدند، شما نیز با آنجا بروید.
به وجد آمدی؟
من؟
فرصت مناسبی برای بیرون رفتن تو در غیاب من پیش آمده، چنین نیست؟
مرا ببخشید ارباب، چند روزی است که دیگر بدون اذن شما پایم را از خانه بیرون نگذاشتم.
تنها چند روز؟ آری؟
اگر حقی از شما ناحق کرده هم بر من ببخشید.
از وقتی که مسلمانان به یثرب آمدند تو به خود نیستی روزبه، تو غلام منی و باید تابع فرمان من باشی. من دیگر نمیگذارم تو به نزد آنان روی. بهترین کار آن است که تو را نیز همراه خود به سفری که در پیش دارم ببرم.
سفر؟
آری، هوشیار باش، احدی از این سفر مطلع نشود. میخواهم جان خود را نجات دهم. اگر ویس باز به در خانه آمد همانند قبل بگون نیستم، دیگر به او هم اعتمادی نیست.
آیا از پسر عمتان ویس خطایی سرزده؟
امروز دریافتم که ویس در ازای چند سکه مردی را واداشته بود تا در بازار یثرب فریاد بزند مسلمانان عبدالله ابن ابی را کشتند.
نیت پسر عمتان از این کار چه بوده؟
میخواسته تا در دل یثربیان هول و هراس بیاندازد. آری، باید از اینجا برویم. چند روزی را به یکی از باغهایم در اطراف یثرب میرویم.
تکلیف من چیست؟
تو را هم با خود خواهم برد. اینک برو و آنچه را که باید مهیا کن.
اطاعت.
آی جوان، قبل از اینکه عذاب الهی بر من فرود آید پشیمانیم را باید نزد چی کسی ببرم؟
نزد خدای یگانه بی همتا، او که شریکی نداشته و ندارد.
در ازای چند سکه از من خواستند تا شایعه قتل عبدالله ابن ابی را در یثرب بپراکنم تا ولوله‌ای در یثرب فراهم آید.
اما خداوند دروغگویان را رسوا ساخت.
زر وسوسه‌ام کرد. اینک هراسانم که رسولتان بر من خشم گیرد.
ایشان خود بر شما خشم نمی‌گیرند، بلکه بترس و خوف کن از خشم خدا.
می‌خواهم نزد رسولتان رفته و از او بخواهم مرا ببخشد. چرا این گونه به من می‌نگری؟
تو را می شناسم، یک بار دیگر نزد ایشان آمده بودی در قبا.
از تو مرا می شناسیم. آری، مردی بودم مشرک که به خدای شما ایمان آوردم.
داد از تو مسلمان که بعد از ایمان آوردنت دوباره در حق دین جفا نمودی. گناه تو بس سنگین تر از گناه آنانیست که هرگز ایمان نیاوردند.
آیا پیامبر از گناه من میگذرد؟
نمیدانم. خود نزد ایشان برو. روزی ندا در میدهند که رسول الله دشمن یثربیان است و روز دیگر نادم میشود. حقا که اینان مردمانی غریبند.
عمار.
چیست ابوذر؟
رسول الله انجام مهمی را به ما واگذار کردند.
سر و جانم فدای رسول الله.
این رقعه را باید به کسی برسانیم.
برویم ابوذر.
برویم.
در را باز مکن. هیچ کس نباید بداند که من قصد خروج از یثرب را دارم.
بگذارید در را باز کنم، شاید کسی است که امر مهمی دارد.
ساعتی پیش نیز این را گفتی، در را باز کردی و ابن سلام را به داخل خانه راه دادی و او هر آنچه را که نباید می گفت بر زبان آورد و رفت.
باشد، هرچه امر کنید همان می کنم.
من نمی خواهم اسلام بیاورم. از سوی دیگر نمیخواهم خود را شریک کارهای ابلهانه ویس گردانم.
بگذارید در را باز کنم. میگویم شما در منزل نیستید و یا به قلعه خیبر رفتید.
بسیار خوب، برو. دست از پا خطا کنید داغت میکنم روزبه. سخت مراقب باش.
حراس به خود راه ندهی درباب. آمدم.
آیا خانی عثمان ابن اشهر اینجاست؟
آری.
سلام بر تو برادر.
سلام من نیز بر تو.
من او را میشناسم.
و من نیز تو را.
روزبه، گفتی خانه ابن اشهل اینجاست؟
آره.
آیا تو غلام اویی؟
آره.
از رسول الله هدیه‌ای برای ایشان داریم.
هدیه‌ای برای ایشان؟
و نیز هدیه‌ای برای تو که بس ارزشمند است.
خدایا چه میشنوم؟ درست شنیدم؟ از جانب رسول الله برای من هدیه‌ای دارید؟ آن هم برای من بنده حقیر و بی‌لیاقت؟
ابن اشهل را بگو که برای دیدارش آمده ایم.
اما
چه شده برادر؟
چرا پاسخ نمیدهی؟
افسوس که نمیتوانم آنچه را در دل دارم بر زبان آورم. جسمم از فشار رنج و تازیانه فرسوده گشته، دیگر تاب تازیانه خوردن ندارم.
آیا میخوای از این بند رها شوی؟
آرزوییست محال، اما صبر نیز نعمتیست بیکران.
آرزویت برآورده شده روزبه. بگو ابن اشهل کجاست تا ما هدیه رسول الله را به او بدهیم و تو را آزاد کنیم.
داخل شوید.
السلام علیک.
سلام و درود بر شما.
مگر به تو نگفته بودم کسی را به خانه راه مده؟
از این که بی اجازه وارد سرایتان شدیم پوزش می طلبیم، اما به اختیار خود نیامدیم، بلکه به فرمان رسولمان گردن نهاده ایم.
اگر به شما گفتن که من نیز به همراه ویس علیه یاران محمد توطئه چینی می کنم کذب است.
ما در این باره هیچ نمی دانیم، اما از چشم پیامبرمان هیچ امری پوشیده نمی ماند.
اگر می خواهید نزد رسولتان می آیم. من رنج فراوانی برای آبادانی نخلستانم کشیدم. اگر رسولتان بخواهد نیمی از آن را نیز، نیمی نه، یک سوم آن را به او می دهم، اما به من و اهل خانم آسیبی نرساند.
افسوس ابن اشهد، هزار افسوس که تو رسول الله را نشناخته ای. ایشان هرگز طمعی به مال دیگران ندارند. هیچ یک از انصار و مهاجرین حق تعرض به شما و دیگر یهودیان را ندارند.
اگر برای گرفتن اموالم نیامده اید، پس برای چه آمده اید؟
ما نیامدیم که از شما مالی بستانیم، بلکه آمده ایم تا به شما مالی ارزانی بداریم. رقعی از جانب محمد ابن عبدالله به عثمان ابن اشهل که با خط پسر عم ایشان علی ابن ابی طالب نوشته شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. 300 نهال نخل و 40 عقیه طلا بهایی است که محمد ابن عبدالله برای خرید سلمان فارسی به عثمان ابن اشهل می پردازد و در مقابل سرپرستی سلمان به محمد ابن عبدالله سپرده می شود و بدین ترتیب هیچ کس دیگری حقی بر سلمان ندارد.
سلمان دیگر کیست؟
سلمان منم.
تو؟
آره، رسول الله که جانم فدای او باد این نام زیبا را برایم انتخاب کرد.
نام های مربوط به عصر جاهلیت شایسته فرد مسلمان نیست و بهتر آن است که نام های نامناسب را تغییر داد.
300 نهال نخل و 40 عقیه طلا.
انتخاب این نام زیبا از جانب حکیم فرزانه ای همچون رسول الله نشانه پاکی و سلامت روح سلمان و تسلیم بودن او در برابر حق است.
سلمان، این افتخار بزرگی است از جانب رسول الله به تو.
نیک میدانم.
نام سلمان بر تو مبارک برادر.
و نیز آزادیت. تو نیز مانند ما بعد از این آزادی و به اختیار و رأی خود میتوانی زندگی کنی. خب چه میگوید ابن اشهل؟ آیا شما نیز موافقید؟
او غلام پاک و امینی است
و حال آزاد و رها. موافقید ابن اشهل؟
آری موافقم. فکر میکردم محمد ابن عبدالله بر من خشم گرفته و هر چه که دارم را از من میگیره.
خیالیست بس باطل. اگر دیگرانی را میشناسی که چون تو فکر میکنند، بدانها بگو رسول الله نه غاصب است نه بیچیز. سلمان چندمین برده است که ایشان آزاد نمودند. ایشان برای امری مهمتر به پیامبری مبعوث شدند نه برای ستاندن و غصب مال و اموال دیگران.
امری همچون آزاد کردن برادران دینی خود از بند بردگی.
به راستی که نام رسول الله برازنده ایشان است، در همین جا و در غیاب ایشان و در پیشگاه خداوند قول می دهم که تا جان در بدن دارم در راه ایمان و شناخت دین کوتاهی نکنم. به مسلمانی خود و پیامبرم محمد ابن عبدالله افتخار می کنم. من برده بودم، رسول خدا مرا آزاد ساخت و نام مرا سلمان نهاد.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار حکایات آیه هاست که تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیات 224 تا 227 سوره شریفه شعرا میپردازیم. مشرکان برای تخریب شخصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تبلیغات زهرآگین خیش ایشان را از هر سو مورد هجوم قرار داده بودند و در این راه هیچ حد و مرزی نمی شناختند. این وضع برای پیامبر سخت و ناگوار بود، ولی آنچه همه این تلخی ها و ناکامی ها را در نظر وی آسان می نمود و جان تشنش را از ساغر آرامش سیراب می کرد، امید راهیابی این سیاه دلان به هدایت الهی بود. از این رو با عزمی راسخ ناهمواری های این راه دشوار را بر خود هموار می کرد و همه سختی ها را به جان می خرید. با این حال گروهی از آنان با عناد ورزی و خیره سری همچنان در نادانی غوطه‌ور بودند و خود و همراهانشان را به کور راه‌های گمراهی راهنمون می‌کردند. این گروه که از سرسختی پیامبر به سطوع آمده بودند، راه‌های بیشماری را برای شکست دادن آیین وی به کار بستند، ولی سودی نبخشید. لذا این بار با بهره‌گیری از ذوق ادبی شاعران به جنگ پیامبر شتافتند. شعر در میان عرب جاهلی جایگاه بلند و کاربرد گسترده‌ای داشت و مقام شاعر در میان قبیله بسیار بالا بود، چرا که او با اشعار موزون خود فخر افتخار قبیلش را جاودان می ساخت. هر قبیله سعی می کرد پیش از داشتن پیشوا و رئیس شاعری داشته باشد، چرا که با وقوع حوادثی چون جنگ و غارت آنان محتاج ترین افراد به شعرا بودند تا آنان را نسبت به خون و انتقام تحریک کنند و دور کننده قبیلهشان از ننگ و آر باشند. لذا هنگامی که شاعری در قبیله ظهور می کرد، جشن ها می گرفتند و میهمانی ها برگزار می کردند و قبایل دیگر را دعوت می کردند تا شاعر تازه را ببینند و در واقع او را به رخ دیگران می کشیدند. لذا ظهور یک شاعر برای قبیله اتفاق بسیار مهمی بود، زیرا همان کاری که امروزه با تحلیل سیاسی، اطلاع رسانی خبری، موضع‌گیری و اعلام جنگ اطلاعی و اعلامی انجام می‌گیرد، با شعر موزون یک شاعر زبردست به سهولت صورت می‌گیرد. گاهی شعر آنان کارکرد اقتصادی داشت و گاهی با شعری دخترانی به خانه بخت می رفتند. به طور خلاصه هجر و رجز و حماسه و مت و عشق همه در اشعار عرب به جای روزنامه، کتاب و بسیاری از رسانه‌های جمعی امروز عمل می کرد. لذا دشمنان پیامبر خدا این ابزار را برای اجرای نقشه‌های پلیدشان برگزیدند. آنان از یک سو با شعرهای زشت و سخیف به هجر شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند، از سوی دیگر با دیدن نفوذ فوق‌العاده قرآن در قلوب مردم آن حضرت را شاعر نامیده و با شاعران جاهلی مقایسه کردند. خداوند نیز در دفاع از رسول خود آیات 224 تا 226 سوره شریفه شعرا را نازل نمود و با بیانی منطقی راه پیامبر را از شاعران جدا کرده و فرمود پیامبر اسلام شاعر نیست. شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند و سخنانی می گویند که به آنها عمل نمی کنند؟ پس از نزول این آیات که در نکوهش شاعران بود، سه تن از شاعران مسلمان و متعهد نزد رسول خدا آمدند و گفتند یا رسول خدا، این آیات شاعران را نکوهش می کند. ما نیز از شاعرانیم و با نزول این آیات برای ما حیثیتی باقی نمانده است. ما چه کنیم؟ در این هنگام آیات 227 همین سوره نازل شد و با یک استثناء صف هنرمندان با ایمان و تلاشگر را از دیگران جدا کرد و فرمود جز آن شاعرانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار بیاد آورده و پس از آن که به وسیله هجر مشرکان مورد ستم قرار گرفتند، با زبان شعر انتقام خود را از آنان گرفتند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه جایگاهی باز خواهند گشت. خداوند طبیعت انسان را به گونه‌ای سرشته است که به سوی زیبایی جذب می‌شود. به کلام زیبا و شعر زیبا نیز چنین است که طبیعت آدمی را به خود جذب می‌کند. لذا شعری که در خدمت تعالی انسان و جامعه انسانی باشد نه تنها بد نیست، بلکه دارای پاداش نیز خواهد بود. اما شعری که در پی دروغ و تملق با مدح ستمگران یا ایجاد فتنه باشد از زیبایی بی بهره بوده و زشته است. لذا هنگامی که قرآن از شعر و شاعران بدگویی می کند، منظورش اشعار جاهلی مشتکان فتنه انگیز، دروغگویان ناشایسته کردار و مدعیان بی عمل است. دوستان عزیز، در اینجا ممکن است سؤالی برای شما مطرح شود و آن این که مگر یکی از افتخارات عرب شعر نبود، پس چرا آنان با زدن تهمت شاعری به پیامبر خدا در صدد تحقیر ایشان بودند؟ برای پاسخ به این سوال، توجه شما را به نکته جالب درباره شعر و شاعران دوره جاهلی جلب می کنم که بسیار شگفت‌آور است. عرب در زمان جاهلیت معتقد بود که در هر کس نشانه‌های نجابتی و آثار ذکاوتی باشد، جن با او رابطه دارد. همچنین هر شاعری جنی دارد که به شاعر را در سرودن شعر کمک می کند و هر کس را که جن او در این باب قوی تر باشد، شعر او بهتر است. در داستانی آمده است مردی پیش فرزدق از شعرهای مشهور عرب آمد و گفت شعری سرودم، ببین چگونه است. فرزدق شاعر گفت بخوان. انگامی که او بیت اول را خواند، فرزدق خندید و گفت پسر برادر، شعر دو شیطان دارد، یکی به نام هوبر و دیگری به نام حجل. آن کس که فقط هوبر به سراغش بیاید، شعرش خوب و سخنش درست خواهد بود، و آن که تنها حجل به سراغش آید، شعرش تباه خواهد شد. اما در این بیت شعر تو آن دو با هم آمدند. در مصرع اول هوبر همراه تو بود، شعر را خوب گفته ای، اما در مصرع دوم حجل همراهیت کرده و آن را خراب کرده ای. به این ترتیب اتهام شاعری به پیامبر به این معنا بوده است که اگر چه آن حضرت سخنانی آورده است که آوردن مانند آن آسان نیست، اما این سخنان نه از منبع وحی الهی که او ادعا می کند، بلکه از ارتباط او با جن است که دیگر شاعران نیز این ارتباط را داشته و دارند. بنابراین آنان علاوه بر اینکه قداست قرآن را زیر سوال می بردند، رسالت آن را نیز مانند شاعران دیگر قبائل رسالتی قبیله‌ای در خدمت قریش و بنی هاشم می دانستند. از همین رو قرآن که خود دارای جملات موزون و مقطع است، خود اصرار و تأکید فراوان می‌ورزد که شعر نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا نیست شاعر، کاهن و یا ساحر نیست. خب دوستان عزیز، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی برنامه های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
الان در عصر انفجار اطلاعات و گسترش مسیرهای ارتباطی، ما دیگه نمیتونیم عنوان رسانه رو فقط اختصاص بدیم به رسانه‌های اصلی یا رسانه‌های حاکمیتی. این فضا و این فرایند نیازمند یک آموزش فرهنگی و یک بسترسازی فرهنگی برای چگونگی استفاده از این بستر و این فضا هست. ما معمولاً در داخل کشور ضربه‌ای که می‌خوریم بیشتر به این حوزه برمیگرده که افکار عمومی به دلیل وجود برخی هیجانات و برخی از احساسات معمولا ناخواسته یا نادانسته درگیر این فضا در به خصوص شبکه‌های اجتماعی میشن و این بستر به دلیل عدم کنترل و مدیریت هوشمندانه از سوی حاکمیت فضا رو برای جریان سازی جریان ضد انقلاب فراهم میکنه. تمام تلاش خودش رو میکنه که بر این بستر سوار بشه و بتونه با موج سواری اولا هدف اون جریان اعتراضی رو منحرف بکنه، یعنی از سمت اصلاح به سمت در واقع آشوب و اختشاش بکشونتش، و نکته دوم این که این تلقی در ذهن بقیه مردم ایجاد بشه که خب ظاهرا مثلا مخالفت با اصل نظام و مخالفت مثلا با حاکمیت داره عمومیت پیدا میکنه، در حالی که شما میبینید چون اتفاقی در حق واقع و در کف خیابان نمیفته. چه در سال 88 چه 96 چه 98 ما متوجه میشیم که یک جریان خیلی هدایت شده میاد وارد این فرایندهای حالا انتقادی یا اعتراضی میشه و با انحراف این مسیر سعی میکنه یک بزرگ نمایی شکل بده که از ابزار مختلف هم در این رابطه استفاده میکنه. معمولا شما میبینید یا دست میزنن به متاسفانه کشته سازی یا دست میزنن به شعارهای در واقع ساختار شکن، در واقع این جریان ها رو به وجود میارن.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای قادری. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در انتهای خیابان تفکر همراه من بود. شنوندگان عزیز، ما در آستانه سالروز نهم دی ماه هستیم، روزی که به نام بصیرت در ایران ثبت شده و نوعی جلوه‌گری از تحلیل عمیق توده‌های مردم در عبور از بحرانه. به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. روز روزگار بر